وارد اسلام میکردن، نزدیک میکردن، بعد میآوردن اعلام برائت میجستن. میگفتن آقا رفت میدونیم اصلا هیچی نیست، دین مزخرفیه. خب با طراحی خودشون رو نزدیک میکردن. امام صادق علیه السلام یه روایتی دارن که مستاق به نظر من بحث نفوذه. انا اهل بیت لا یزال الشیطان یدخل فینا من لیس منا ولا من اهل دیننا فاذا رفعه و نظر الیه الناس امره الشیطان فیکذب علینا. میگه ما اهل بیت همواره لا یزال الشیطان، یعنی همواره شیطان خلاصه تلاش میکنه که یه عده‌ای رو داخل بکنه، نزدیک بکنه به ما، به ما، در حالی که اونا از ما نیستن ولا من اهل دین نا، اعتقادی هم به ما اهل بیت ندارن ولی نزدیک میشن. مثل خیلی از اینایی که اعتقاد به امام نداشتن ولی خودشون رو نزدیک کردن به امام. مشهوره همین جمله‌ای که آقای بهزاد نبوی برگشت گفت که ما زمان امام هم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه نداشتیم، ولی اتفاقا همینا ولایت مطلقه فقیه رو تو پوست و پوست و استخون این مردم، از جمله کسایی که نقشتاش همین جریان چپ بود دیگه. امام صادق میگه که همواره شیطان کسانی رو که از ما نیستن، اعتقادی هم به ما ندارن، نزدیک میکنن، نفوذ پیدا میکنن. فاذا رفعه، وقتی اینا نزدیک شدن میگن فلانی رو یار امام صادقه، یار امامه، عکس داره، حکم داره از امام. برید تو صحیفه بخونید ببینید چقدر از امام اسم آورده امام ازش، در حالی که از روز اول هم برخی از اینا، برخیشون نه اعتقاد داشتن بعدا پشیمون میشن، ولی برخیشون از روز اول اعتقاد نداشتن. فاذا رفعه و نظر الیه الناس امره الشیطان فیکذب علینا. اونجا که میشه برمیگردن میگن امام هم مخالف با شعار مجلس آمریکا بود. اونجا که میشه برمیگردن میگن آقا ما اوباما رو مؤدب و باهوش یافتیم و کلا ما ذهب واحد جاء آخر. امام صادق میگه آقا این قاعده همیشگیه، هر کدومشون هم لو برن چهرهشون روشن بشه کنار بره یکی دیگه جاش میاد. یه جمله دیگه هم بگم، این نکته‌ای که میگم ازم به حضورتون تو اسنادی بود که مربوط به ازم به حضورتون سال فکر میکنم من تو یکی از کتابامم این سند آوردن، حالا الان یادم نمیاد بهتون بگم کدوم صفحه اینا، ولی تو کتاب پایان داستان درنگیز و کتاب بازی ترور که در مورد سعید حجریانه تو اونجا آوردم. ارزم بزرگتون که سال 70 و بله سال 80 فکر میکنم من این سند رو دیدم، 80-81-2 بود که میگن در نظام ما از این به بعد نباید برای تغییر نظام جمهوری اسلامی کار بکنیم. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میخوان. این استراتژیست‌های آمریکایی نشسته بودن سازمان‌هاشون بحث کردن، این سند آمده بیرون که برای تغییر نظام جمهوری اسلامی نباید تلاش کنیم، هر چقدر مثل زیبا کلام بدین حرفا رو بزنه تغییری در مردم ایجاد نمیشه، مردم جمهوری اسلامی رو میخوان. میگن چیکار کنیم؟ اونجا اون موقع میگن، میگن از این به بعد نباید تلاش ما برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی باشه، بلکه باید به دنبال کسانی باشیم که جمهوری اسلامی را میخواهند ولی ولایت فقیه را نمیخواهند. پس مدل اونا حاکم کردن کسانی است که بگن جمهوری اسلامی ولی با ولایت فقیه مشکل داشته باشه. پاکستان هم جمهوری اسلامیه، ما هم جمهوری اسلامی آغازی با کلام. چرا ما باید تحریم بشیم و تهدید بشیم؟ پاکستان سلاح اتمی داره، جزء ده کشور دنیاست که زرادخانه اتمی داره، رسماً دنیا میدونه پاکستان بمب اتم داره. تحریمش میکنن؟ تهدیدش میکنن؟ اونم جمهوری اسلامی، ما هم جمهوری اسلامی. پس مشکل اون اصلا جمهوری اسلامی نیست، مشکل ریشه اینتر از ایناست. اون چیزی که هویت میده به نظام جمهوری اسلامی حاکمیتش این شروطه، تازه فرد هم نیست. ولایت فقیه حاکم بودن یه فرد نیست، ولایت فقیه حاکم بودن یه شروطه. اون شروط چیه؟ حاکم بودن تقوا، عدالت، اجتهاد، شجاعت و مدیریت، مجموعه شرایطی که برای ولی فقیه در دوره غیبت ذکر کردن. الان هم تمام اونا میگن آقا جمهوری اسلامی باشه، خیلی چیز خوبی هم هست، فقط باید تلاش کنیم کسانی بیان روی کار که قائل به این نباشن. اگر این نباشه همون حرف آقای موسوی در مشهد گفت ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری رو میگیره، راست گفت موسوی، چون به نظر جلوی دیکتاتوری گرفت زد تو دهن دیکتاتورهای سال 88 و بعدش.
بسیار ممنونم آقای رسایی. اگر اجازه بدین با توجه اینکه زمان ما تقریبا تمومه، اما برای اینکه ادای احترام کرده باشیم به کسانی که از روزهای قبل سوال برای ما فرستادن و همینطور کسانی که توی جلسه سوالشون رو مطرح کردن، چند تا سوال رو خیلی سریع میپرسم و خواهشم اینه که تا جایی که ممکنه کوتاه پاسخ بدید. این نکته رو عرض بکنم که ممکنه بعضی سوالات رو با هم ترکیب کرده باشم و مشخصا این عبارات شما خونده نشه. اینه که سوال اول اینه که مباحث غیر از هسته‌ای از جمله حقوق بشر و تروریسم و تحولات منطقه‌ای چقدر برای آمریکایی‌ها بهانه نفوذ است و چقدر استدلال‌های موجه بین‌المللی، و آیا شما این رو محل خطر میدونید برای کشور یا نه؟
ولی من فکر کنم این آقای رسایی باید جواب بدم. من که اصلا نفوس رو قبول ندارم، معتقدم نفوس مندرآوردی برای ادامه تنور آمریکا ستیزی، همونجوری که جنگ نرم بود، همونجوری که چیزهای دیگه بود. من معتقدم که ما با آمریکایی‌ها در برخی از مواضع خیلی اختلاف نداریم. نه ما می‌خوایم در افغانستان طالبان باشه نه آمریکایی‌ها، هم ما می‌خوایم در عراق حکومت آقای حیدر عبادی حکومت باثبات و مقتدر باشه و چه می‌دونم داعش و اینها اونجا چیز نکنن، وحدت و یکپارچگی عراق حفظ بشه، هم آمریکایی‌ها. در خصوص سوریه هم من معتقدم که ما و آمریکایی‌ها یواش یواش داریم به همدیگه نزدیک میشیم. ما متوجه شدیم که بشار اسد رو نمیشه در سوریه نگه داشت، نمیخوانش مردم سوریه، همچنان که صدام و مردم عراق نمیخواستن. آمریکایی‌ها متوجه شدن که اگر الان بشار اسد برداشته بشه، یه جریان دموکراسی خواه، یه جریان معتدل و میانه رو وارد دمشق نمیشه. جبهه النصره هستش، داعش هستش، اینا هستن که وارد دمشق میشن. بنابراین برداشتن اسد باید طی یک برنامه، چه میدونم، برنامه زمانبندی شده باشه. بنابراین اونجا هم ما اتفاقا با همدیگه اتفاق نظر داریم. در یمن هم تا حدودی داریم. آمریکایی‌ها میدونن که القاعده در یمن نفوذ خیلی زیادی داره، بنابراین گروه‌هایی که دارن با ایران همکاری میکنن یه جورایی میتونن سدی در برابر القاعده باشن. معنی این حرفی نیستش که تو همه موارد ما با آمریکایی‌ها اشتراک نظر داریم، نه، در زمینه حقوق بشر نداریم، در زمینه اسرائیل نداریم و... ولی نکته مهم این هستش که خواهر برادر در هیچ دو کشوری اینجوری نیستش که در تمام موارد با همدیگه اشتراک نظر داشته باشن. مگه آمریکا و روسیه در هر زمینه با هم اشتراک نظر دارن؟ مگه ما و روسیه در هر زمینه با هم دیگه اشتراک نظر داریم؟ بنابراین کشورها هم با هم دیگه اختلاف نظر دارن، هم با هم دیگه اشتراک نظر دارن و دلیلی نداره که به خاطر دلیلی نداره که با هم دیگه همکاری نکنن. و من معتقدم که این اتفاقی هستش که افتاده، برجام اتفاقا یک نقطه عطف تاریخی هستش و این تلاشی که داره میکنه آمریکا ستیزان که بگن نه هیچ چیز عوض نشده، همه چیز سر جاشه، نمیدونم اینها، دقیقاً به خاطر این هستش که خب اگه بتونیم در زمینه هسته‌ای با آمریکایی‌ها به توافق برسیم، چرا در حوزه‌های دیگه نتونیم باشون به توافق برسیم؟
خب شما اینو چقدر یعنی صحبت‌ها و حرف‌های آمریکایی‌ها مشخصاً در مورد موضوع تروریسم و حقوق بشر رو چقدر موجه می‌دونید و چقدر بهانه‌گیری می‌دونید؟
به ما فقط آمریکایی‌ها نیستن که در زمینه حقوق بشر انتقاد وارد می‌کنن. به ما آقای احمد شهید هست که فرستاده و چه می‌دونم نماینده رسمی کمیسیون حقوق بشر هستش، ناظر بر مانیترینگ حقوق بشر در ایران هستش، اتحادیه اروپا هستش و دیگران هم هستن که به ما انتقاد می‌کنن. ما هم همواره پاسخ دادیم که اینا نوکرن، مزدورن، نمی‌دونم عربستان اینا رو خریده، نمی‌دونم کویت اینا رو فروخته و غیره هزا. ولی واقع مطلب این هستش که حقوق بشر فقط مشکلی نیستش که در ایران وجود داره. پرونده ایران در زمینه حقوق بشر اتفاقا از خیلی از کشورهای متحد آمریکا خیلی خیلی روشن‌تر و درخشان‌تر هستش. از عربستان خیلی بهتره، از کویت خیلی بهتره، از امارات خیلی بهتره، از قطر خیلی بهتره، ولی از خیلی از کشورهایی هم که متحد آمریکا هستن بدتره. از چه میدونم ترکیه بدتره، از پاکستان بدتره، از بنگلادش بدتره، از فیلیپین بدتره و قصه هازا. بنابراین فقط آمریکا نیستش که ما در مورد حقوق بشر باهاش مشکل داریم، اما اینکه غربی ها و آمریکایی ها آیا استفاده ابزاری از حقوق بشر میکنن یا نه، بله این ایراد به غربی ها و آمریکایی ها وارد هستش که اگر که قرار بشه از جمهوری اسلامی ایران انتقاد بکنیم در زمینه حقوق بشر، خب پرونده بحرین که خیلی بدتر هستش، این هستش و عملاً آمریکایی‌ها نقض حقوق بشر رو در برخی از کشورها یه مقداری بیشتر تحمل میکنن در جاهای دیگه، ولی من اصلاً اعتقاد ندارم که حقوق بشر مانع جدی بر سر راه تنه‌زدایی بین ما و آمریکا هستش. هسته‌ای بود، تا هسته‌ای حل نمی‌شد هیچ جور تنه‌زدایی بین ما و آمریکایی‌ها به وجود نمی‌آمد، ولی اصلا و ابدا حقوق بشر مسئله نیستش که بن‌بست به وجود آورده باشه بین ما و آمریکایی‌ها.
بسیار
خوب آقای زیبا کلام، من واقعا شکنجه روحی می‌شم برای بعضی حرف‌های شما، خیلی زجر می‌کشم. آره، یعنی از این جهت واقعا بردن سخت میگذره که آقای زیبا کلام میگه که آمریکایی‌ها مثل ما هر دومون مخالف داعشی. خب آقای زیبا کلام، یه ذره مطالعه تو خاطرات هیلاری کلینتون هست، میگه آقا این دولت اسلامی شام و عراق را، عراق و شام را، داعش که به اصطلاح مخفف این دولت اسلامی عراق و شامه، این اصلا ما درست کردیم، ما این رو به وجود آوردیم، این زائده نیست، زائده است، زائده دولت ما میکنه، در برابرش نیست، اضافه نیست و جور آمریکا یا سبس شده باشه. تو همین چند روز قبل تو اخبار شما دیدید هواپیماهای آمریکایی حمله کردن، یه سری از این داعشی ها که میخواستن از این عربت بردادی به اصطلاح جداشن، انشقاق داشت توشون صورت میگرد، اون رو بمباران کردن. تو صد تا صورتی پروازی که آمریکایی‌ها توی عراق دارن، فقط معدود حمله به مراکز داعشه که اونم اتفاقا کسایی زدن که قصد داشتن منفک بشن از ابوبکر بغدادی. این چیزای بدیهی آقایزی با کنان تو از تبدیل تو دانشگاه میگه اینم میگی، به نظر من یه خورده تجدید نظر بکنید.
آقای رسی، از شما پرسیدن آیا ایران بیشتر از ژاپن از آمریکا ضربه خورده است؟ چطور روابط ژاپن و آمریکا بسیار عادی تر از رابطه آمریکا و ایران است؟
اینم اگر یه سرچی بکنید پاسختون رو تو فضای مجازی متعدد و به موارد مختلف دادن. آمریکا حق داره در ژاپن پایگاه نظامی داشته باشه و هیئت حاکمه ژاپن حق نداره دام تا کام حرف بزنه. اگر یه سرباز آمریکایی در ژاپن تخلفی رو صورت بده، ژاپنی ها حق نداره اونو، ژاپن مستقل نیست. درسته یه سری بر تکنولوژی پیشرفت داره، دلیل پیشرفتشون واکس زدن کمچه آمریکایی ها نیست. دلیل پیشرفتشون اینه که اگه استاد دانشگاهشون هست، استاد دانشگاهشون خود باخته نیست، نشستن فکر کردن کارت، بله اینا رو ما هم باید بکنیم، اینا رو ما هم باید انجام بدیم. اتفاقا من چند روز پیش توی مجلس نماینده ها گفتن مرگ بر آمریکا، گفتن چه مرگ، مرگ اونو بر چی میگین؟ یارو هنوز تعهد نداده، طبق بند یک نامه مقام معظم رهبری با توجه به اینکه برجام نتوانست تضمین های لازم رو برای لغو تحریم ها بگیره و ایشون تو بند یک شروطش میگه که اصلا مذاکره برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، شما گفتید با این هدف و نیت و اینا رفتین همه چیز رو اونجور دادین اومدین، با توجه به اینکه برجام نتونسته تضمین های کافی رو بگیره قبل از هر اقدامی، باید تضمین های کافی گرفته بشه، از جمله رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا نامه کتبی بدن، اون نامه کتبیشون هم باید اعلام بکنن صراحتن که تحریم‌ها برداشته میشه و تحریم‌های جدید وضع نمیشه. خب دادن؟ ندادن. اون نامه‌ای که آقای اوباما نوشت به کری دستور عملی رو صادر کرد، اولا تو اونجا هم صراحت نداره، میگه 160 تا 180 روز برای این فاصله، میگه بعد از اینکه آژانس تایید کرد 6 تا مشکل داره اون نامه. بعد از اون نامه رهبر انقلاب این مکتوب رو دادن و گفتن آمریکایی‌ها باید کتبی اعلام بکنن. گفتن آقا چه مرگی آمریکا وقتی اینا عمل نکردن تو نتن دارن سانتریفیوژا رو جمع میکنن. مرگ بر آمریکا مهمه. ما تو داخل وقتی که اینطوری باشیم معلومه که اونا میتونن کم کم سیطره پیدا کنن.
من یه سوال ترکیبی بپرسم و دیگه بحث رو جمع بکنیم. اینکه چه تفاوتی بین دشمنی آمریکایی ها با دشمنی انگلیسی ها وجود داره؟ این یک سوال و همزمان اینو بپرسیم که سرانجام رابطه ما با آمریکا چه خواهد شد؟
ببینید دوستان، دیزرائیلی، بنجامین دیزرائیلی یکی از چهره های معروف انگلیس هستش. ایشون یه جمله‌ای داره میگه که هیچ کشوری نه دوستان ثابت داره و نه دشمنان ثابت، بلکه هر کشوری منافع ملی ثابت داره. دوستان و دشمنان به مرور زمان عوض میشن. این روزی عراق دشمن ما بود، عراقی ها، امروز عراق متحد و دوست ما هست. بنابراین این که ما بگیم که دشمنی انگلیس، دشمنی آمریکا، دشمنی روسیه، دشمنی چین، من اساساً با بکارگیری این عبارت مشکل دارم که شما بگید که آمریکایی‌ها مادرزاد دشمن ایران هستن. چون اتفاقاً میگم بعضی‌ها که آمریکایی‌ها چشم دیدن ما را ندارن، آمریکایی‌ها از اصلا میخوان ریشه ایرانی‌ها نباشه، ریشه ایرانی‌ها زده بشه، انگلیسی هم همینجور. به نظر من اینا ادبیات دایجان ناپلونی هستش و اگر آمریکایی‌ها مشکلی با سیاست‌های ما دارن مشخص هستش که سر چی هستش. اگر انگلیسی‌ها دارن، اگر ما با عربستان داریم، اگر عربستان با ما داره، این که ما بیایم بگیم عربستان یه دشمنی مادرزادی با ایران داره یا آمریکا داره یا انگلیس داره، اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا ایرانیا با هیچ نژادی، با هیچ تمدنی ما مثلا مشکل نداریم؟ این اصلا نگاه به نظر من نگاه غیر علمی هستش که شما بگید کشور الف یا کشور ب ذاتاً و از طول تاریخ همواره با ایران دشمن بودن. اما در خصوص بخش دوم سوال که در مورد چشمنداز بود سرانجام، ببینید من معتقدم که یک زمانی اگر شما یک اقلیت لیبرال ملی مذهبی رو که در رأسشون مرحوم مهندس بازرگان بود استثنا می کردی، موج آمریکا ستیزی به راه افتاده بود، واقعا بخش عمده ای از دانشگاه های ما رو گرفته بود، مطبوعات ما رو گرفته بود، یه مسابقه بود برای اینکه آدم ها هر کی بتونه فریاد رساتری علیه آمریکا بکشه انقلابی تر، رادیکال تر. منتها ببینید اون دهه 60 بود، ما 3 دهه فاصله گرفتیم از دهه 60، یک نسل به وجود آمده و من معتقدم که امروز اگر شما بیایید وسط دانشگاه تهران یه چهارپایه بذارین و بگید که من میخوام راجع به آمریکا ستیزی و دشمنی با آمریکا صحبت بکنم، مگه برید یه مقداری دانشجوهای ارگانی رو جمع کنین بیان وایسن به حرفتون گوش بدن، و الا هیچ دانشجوی نمیاد به حرفتون گوش بده. نسل عوض شده، من نمیگم بهتر شده بدتر شده، دغدغه هایی که نسل امروز داره، 20 و چند ساله های امروز دارن، دانشجوهای امروز دارن، دغدغه ها و نگاهی نیستش که در دهه 60 بود. دهه 60 من و نسل من چون توسعه سیاسی پیدا نکرده بود، مملکتمون بسته بود، یه جامعه بسته بود، پهلوی ها بسته بودن جامعه ایران رو، ما واقعا فکر میکردیم که اگه شاه نباشه گلستان میشه دیگه، یه مش آدم ملی، وطن پرست، متدین، نماز شب خون، اینا میان زمام امور مملکت رو در دست میگیرن، اصلا دیگه ما نه زندان میخوایم نه دادگستری میخوایم، هیچی، اصلا اینجا اصلا بهشت میشه، اون بهشت موعود که گفته میشه اینو ما در. ولی نسل جدید اینترنت خیلی روش تأثیر گذاشته و نمیتونی دیگه مثل نسل ما نیستش که بشه مطبوعات و بس کتاب در اختیارش نگذاش و هرچی که ما میخوایم بهش بگیم. نه، به نظر من ما داریم به سمت و سوی تنش زدائی و مرگ بر آمریکا زدائی میریم. منتها خب حاکمیت سخته براش که بذاره به این راحتی آمریکا ستیزی در حقیقت فروکش پیدا بکنه، نمیذاره. و ولی به نظر من نیروی نسل‌های جدیدی که دارن یواش یواش با عرصه حیات اجتماعی دارن میذارن در ایران، به نظر من اون نیرو، این نیرو بیشتر هستش و این نیرو اصلا آمریکا ستیز نیست و به دنبال دشمنی نه تنها با آمریکا، با هیچ کشور دیگری هم نیست.
آقای رسیدی جان، من
از اون بزرگتون که اون بخش صحبت آقای زیبا کلام که به نقل از کسی گفتن که این دشمنی ها هیچ وقت ثابت نیست و تغییر میکنه، خب امر بدیهیه، منافع ملیه که مهمه. این حرف درسته، منتها منافع ملی رو چجور تعریف میکنن آقای زیبا کلام؟ شما یکی از مهمترین مصادیق منافع ملی رو که بحث انرژی جایگزین هست و بحث استقلال ما در اون هست با حرفاتون لگدکوب میکنه، در اونتون نمیپذیره، جامعه نمیپذیره. شما امروز اگه میره به یه دونه بچه دبستانی حرف رو بزنید، اولین سوالی که ازت میکنه میگه آقای زیبا کلام، اصلا پروفسور جواب بده، بگو این چیز بدیه، چرا اونا داشته باشن ما نداشته باشیم؟ همین یه دون سوال. اگه این چیز به درد نخوریه، چرا اونا داشته باشن ما نداشته باشیم؟ پاسخی ندارن. خب پس منافع ملی رو هم متاسفانه شما با کلامی که متاسفانه زیبا نیست از بین میبرید. اون قاعده‌ای که خودتون گفتین رو درست هم نیست. این که امروز آمریکا ستیزی اصلا استقبالی ازش نمیشه و مشتری نداره و فقط یه مش ارگانی و اینا، خب یه حرفاییه که واقعا پنبه زده شده. یعنی حضور مردم پای صندوق‌های رأی در حالی که هیچ کاندیدایی مثل شما حرف نمیزنه، یعنی همین آقای روحانیش هم که الان رئیس جمهور محترم کشور ما هست و 0.7% بیش از 50% رأی آورد با صدها شعار که مربوط میشد به مردم، خب یکی از شعارهاشو این حرفا شما قرار ندید، بلکه نهایتش گفت که آقا منم قائل به اینم که آمریکا دشمن ماست، منتها شیوه مبارزه با این دشمنی رو من یه جور دیگه گفتن خواهی بنده. در کنار اون صدها قول و وعده ای که آقای روحانی داده بود، گفتن این شیوهش هم تجربه کنیم، پاسپورت محترم بشه. بعد دیدن آقا شیوه آقای روحانی نتیجهش این شد، نماینده ای که معرفی کرده بود برای سازمان ملل راش ندادن، فقط به خاطر اینکه چند خط در اشغال لانه جاسوسی ترجمه کرده بود. چند خط. من یه بار با آقای زیبا کلام توی مناظره گفتم، گفتن اگه شما رو معرفی بکنن آمریکایی‌ها قبول نمی‌کنن، چون شما هم بالاخره میگه آقا من در دوره تابوت که دست نشانده اونا بود چند سال زندان بوده، حالا متأثر از مارکسیست ها کار نداره، متأثر از هر چی رفتید اونا رفت نداره، اون موقع زندان بوده دیگه، شما هم راه نمیدن آقای زیبا کلام. اونا یه کسی رو میخوان که تمام قد هم گذشتش اینو بگه هم فعلش اینو بگه، اینکه در آینده همچین چیزی رو نیاز دارن. آقای روحانی که گفته بود که احترام پاسپورت ها وقتی 464 زائر در منا به دست آل سعود و با بی‌تدبیری اونها کشته شده بودند، وزیر ارشاد ما که مسئول مستقیم امور حج هستش و سازمان حج زیر نظر اوه ویزا بهش ندادن. حتی وزیر بهداشت ما که رفت اونجا با پاس آقای روحانی نرفت. این اونایی هم که وعده داده بود این بود. سانترفیوژا که نچرخید، هیچ امورهاشو باز کردن، آرزوی اوباما برآورده شد، کارخونه هم که رونق اقتصادی، 4 تا وزیر نامه نوشته که آقا بحران داره میاد و منتظر باشید. من به وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون برجام گفتم، ایشون گفت که ما 4 تا نظرسنجی کردیم، هر 4 تا نظرسنجی مردم از برجام خیلی راضی هستند. گفتم خب میشه تاریخ نظرسنجیاتون رو بگید؟ تاریخ نظرسنجی ها بعد از توافق ژنو بود، بعد از توافق لوزان بود، قبل از توافق وین و برجام بود، بعد از توافق برجام بود. درست همون موقعی که با وعده هایی که این دوستان میدادن یه عده‌ای باورشون شده بود. گفتم خب بعد از اینکه صدا و سیما جلسات کمیسیون برجام رو پخش کرد، نظرسنجی کردید؟ بعد از اینکه برای اولین بار منتقدین فرصت پیدا کردن که در تریبون صدا و سیما واقعیت های برجام رو بگن، و علارغم اینکه باز مدافعین برجام دو برابر منتقدین وقت داشتن و همون میزان، ما فرصت پیدا کردیم لنگ برجام رو باز کنیم. خب آیا بعد از اونم گفتم شما نظرسنجی کردی؟ وزیر اطلاعات گفت نه، ولی اگر بکنیم، یعنی جمله شد گفت اگر این کارو بکنیم کاهش پیدا کرده، چون تازه مردم متوجه شدن و از این به بعد هم بیشت از این متوجه میشن که برجام همونی که آقای زیباکلام گفته، حالا توجیه بخواد بکنه بکنه اب نداره، یعنی یه دروغ بزرگ بود نه یه پیروزی بزرگ. به هر ترتیب حضور مردم در انتخابات ها، آقای زیباکلام به هر کی رأی دادن، چون هیچ کس تا الان، هیچ کاندیدایی تا الان این ادعاها رو نداشته، ولی داشته باشه رنگ نمیاره. کما اینکه شرکت، آره میخواد بگید شورای نگهبان، آره انتخابات دوم شورای شهر همین نهضت آزادی ها که آقای زیباکلام براشون سینه میزنه، چون شورای نگهبان بود همین ها کاندیدا شدن، ولی از تای لیست اول شدن. تو همین انتخابات مجلس متعدد شده دیدم یکی از کسایی که میگه آقای زیباکلام یا آقای رسایی چقدر رای آورده تو تهران، در حالی که در همه انتخابات اینطوریه، به دلیل کسرت کاندیدا انتخابات شورای شهر خیلی پایین تر رأی میارن میرن، به دلیل کسرت کاندیدا آرا پخش میشه، ولی هیچ وقت اینو نمیگه که تو اون انتخاباتی که بنده نماینده مجلس شدم آقای مجید انصاری هم کاندیدا بود، آقای کواکبی هم بلکه اون توی شهر دیگه بود، من تهران دارم. از همین آدمایی که امروز مدعیه جان،
این از نفوذ خیلی خارجه. مثلا من یه سوال دارم، این که شما
خلاص تموم کنم برای من سوال تو،
من دغدغه مقام معظم
رهبری، اجازه بده من صحبتم تموم شه بعد.
مجلس برای جلوگیری از نفوذ آمریکا چیکار کرده؟ یه
کلام بگید. حالا اجازه بدید من تموم بشه سوال،
دغدغه هم پاسخ پیدا کنه.
بدون بشه ارزم به حضورتون که
امسال هم که سال دولت و ملت و همزه،
اجازه بدید مثلا پاسخ میدن.
یه مثالش رو مقام معظم رهبری از دولت و ملت، همدلی و همزبانی گفتن، گفتن آقای روحانی مشروع مذاکرات و جزئیات رو در اختیار مردم و نخبگان بذارید، همدلی اینطوری درست میشه. همدلی یعنی همین میگه گذاشتن نکردن. به هر ترتیب حضور مردم پای صندوق های رنگ، حضور مردم در مراسمات ملی مثل 22 بهمن، مثل نویده، همه اینا حکایت از این میکنه که مردم ما همچنان آمریکا ستیز هستند و مردم این واقعیت رو درک کردن که آمریکا به دنبال عزت این مردم و عزت این کشور نیست.
متشکرم. بس خاتمه بدیم.
بله.
ما قرار بود 90 دقیقه صحبت بکنیم، ولی الان تقریبا 1 ساعت و 10 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم. دیگه سوالاتتون رو به صورت خصوصی بعد از جلسه مطرح کنید. دیگه با خدا اجازه بدید.
ما قبلا هم سابقه رو داریم در دولت اصلاحات، ما تنش سوداری کردیم، همکاری کردیم به واسه طالبان با آمریکا، و یعنی اطلاعاتی از طالبان یا دادیم که اونا میتونن طالبان رو بزنن. بعد از اون ماجرا آقای پوش ایران رو محور شهرت اعلام کردن.
بسیار. حالا انشالله صحبت میکنم.
بله بله.
از همه دوستان و همکاران خودم تو باشگاه تبهنگاران و عرضم به حضورتون
کتاب دایجان ناپلئون رو حتما بخونید.
که تشریف آوردن متشکرم. پایان جلسه. خدا
نگهدار.
اون موقع متأسفانه